توی علوم کاربردی بشری محققان غربی تکنیک هایی رو بهش دست پیدا کردن که هیچ مشکلی نداره که اون تکنیک ها رو ما یاد بگیریم. تجربه های بشری که تدوین شده دیگه تو اون حوزه ها، خب طبیعتا ممکنه با پیشفرض های غلط اون تجربه ها تفسیر شده، خود تجربه ها که واقعیت های بیرونیه، اما برداشت ما، تحلیل ما از اون فکت ها به اصطلاح واقعیت های بیرونی مبتنی بر نوع جهانبینیمون، انسانشناسیمون، تفکر فلسفیمون و امثال این هاست. دقت میکنید؟ بله، یه آدم کاملا ماتریالیست قائل به این که این جهان هیچ آگاهی حکیمانه مدیریتش نمیکنه، این جهان از در واقع تصادفات کوری که در بین پدیده‌های مادی رخ داده و شکل گرفته و امثال اینا. خب این پیش‌زمینه‌های فکری نوع تحلیل اون پدیده‌ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. یا آدمی با پیش‌زمینه تفکر الهی همونها رو میبینه، یه جور دیگه ای معنا میشه براش، یا آدم با تفکرات مادی میبینه یه جور دیگری تفسیر میکنه. مثل این که گفتم اینا رو شاید توی فایل ها هست، توی کتاب ها هست، تو نوشته ها هم هست، شاید تو کتاب مدیریت اسلامی احتمالا تو فصل های اولیش باشه. ببینید، شما گاهی اوقات با یه واژه برخورد میکنه، اون صدا رو میشنوید، درسته؟ شما به عنوان یک آدم دارای قدرت شنوایی واژه رو میشنوید. فرض کنید من میگم من، اگر الان تو این جلسه یه انگلیسی زبان داشته باشی، یه عرب زبان داشته باشی، یه فارس داشته باشی، انگلیسی زبانه وقتی میگم من، میگه مرد، تو ذهنش مرد میاد. عرب زبانه وقتی میگم من، تو ذهنش چی میاد؟ کسی. فارسیه اول شخص مفرد. ببینید، اون واقعیت فکت بیرونی یه چیزه، اون صدایی که اون داره تولید میشه و شنیده میشه یه چیزه، اما میره توی بستر فرهنگ واژگانی هر کدوم از اینها معنای متفاوتی پیدا میکنه. این که ما میگیم پیش‌زمینه های تفکر فلسفی میتونه، حالا اینو تو کتاب مدیریت اسلامی تو هم فصل اولش وارد شدم که آیا اصلا معنی داره مدیریت اسلامی؟ چون بعضی‌ها میگن مدیریت علمه، چه ربطی به اسلام داره؟ اسلام یه دینه، چه ربطی به علم داره؟ دو تا حوزه کاملا متفاوته. اتفاقا با یه کمی از استادای دانشکده مدیریت هم، یعنی شاید مثلا دو سه ماه پیش، محبت داره به ما، خیلی خیلی هم آدم خوبیه، دوست داشتنیه، منم دعاش میکنم همیشه، ولی سر همین قضیه کاملا یه موضع اونجوری داشت که آقا حوزه دین و کار دخالت ندید مثلا با اقتصاد، با مدیریت، با امثال اینا. اما من بهش گفتم که اگه مردی برو این فصل اول این کتاب بخون، تو استاد مدیریتی، منم که این کتاب موضوعش مدیریته، اینو بخون جواب منو بده. اگه راست میگی شما استادی دیگه، دکترا داری، سالها هم هست استادی، جواب منو بده تو این فصل اول کتاب رو رد کن، که من اونجا اثبات کردم که نه بابا، چیزی به نام مدیریت اسلامی معنا داره. مدیریت مسلمانان غیر از مدیریت اسلامیه. چون بعضی هم میگن مدیریت اسلامی یعنی که عده آدم مسلمونه، متدین، پاکه، با اخلاق، با معنویت، بیان مدیریت یه مجموعه رو به دست بگیرن، این مدیریت اسلامی. مثل حکومت اسلامی میگن حکومت اسلامی یعنی حکومت مدیران مسلمان. خود نوع حکومت کردن رو دیگه اسلام حرفی نداره روش. اون حاکمان رو میگن آدمای خوب، متدین خوب باشه، در حالی که این نیست حکومت اسلامی. اقتصاد اسلامی چیزیه غیر از اقتصاد مسلمان، مدیریت اسلامی چیزیه غیر از مدیریت مدیران مسلمان. یکی از نکته هاش همینیه که الان عرض کردم خدمتتون. بله، علم مدیریت یه علمیه مبتنی بر تجربه ها، یعنی تو 4 تا کارخونه اومدن بررسی کردن و یه چیزایی رو از تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که تو اون کارخونه افتاده، فرض کنید تیلور آمده گفته آقا تجزیه کنید کارا رو به بخش‌های کوچکتر و اینا رو واگذار کنید، برای هر کاری یه مسئول معینی تعریف کنید، بعد این مثلا منجر میشه به این که تولیدات این کارخونه بره بالا. این به شکل تجربی یه کارهایی رو کردن، جمع‌بندی شده. این فرض کنید مکتب مدیریت علمی مثلا تیلور شکل گرفته، یا مکتب روابط انسانی، مکتب‌های مختلف مثل TQM، چیزهای مختلفی که تو حالا مکتب‌های مدیریت هست. بحث اینه که تجربه ها یک بحثه، اما تحلیل تجربه های بحث دیگری است. یعنی این همون واژه منی که گفتم چند جور فهمیده شد، اون آدم محققی که داره این پدیده رو تحلیل میکنه، اون نوع نگرشش کاملا تأثیر میذاره در نوع تعبیری که و تفسیری که از این پدیده میکنه و برداشتی که میکنه، نتیجه گیری که میکنه و مبتنی بر اون نسخه هایی که تجویز میکنه که مثلا اگر میخواید تو مدیریتتون موفق بشید این کارا رو باید بکنید. خیلی جاهای مختلفی البته تأثیر میذاره اون تفکر در واقع فلسفی فرد، پیش زمینه های شناختی فرد، جاهای متعدد. الان دیگه نمیخوام اون بحث رو باز کنم، خیلی میتونه گسترده این بحث مطرح بشه و کاملا هم هنوزم من محکم رو همون حرفی که شاید 20 سال قبل نوشتم هستم تو موضع خودم و معتقدم قابل اثبات این بحث، هم اون چیزی که داره روش مطالعه میشه خیلی فرق میکنه. یعنی مطالعاتی که توی جامعه غربی شده با فرهنگ غربی، یعنی این کارگرایی که اون کارخونه داشت بودن با تفکرات و ارزش‌های فرهنگ غربی کار میکردن، اعتصاب میکردن، کار بیشتر میکردن، انگیزه پیدا میکردن برای تلاش، نمیدونم انگیزهشون از دست میدن، اون مبتنی بر اون جهانبینی، اون تفکر، اون باورها و اعتقادات بود. شما اینو منتقلش کنید توی جامعه با یه فرهنگ و اعتقادات و باورهای دیگه، اینجوری نیست که بگیم آقا آهنی که تو امریکاست با آهنی که تو ایرانه یکیه، اونجا مسیح سولفوریک بریزید روی این آهن سولفات آهن میده، اینجا هم بریزید سولفات آهن میده. کارگر ایرانی و کارگر نمیدونم اروپایی، آهن ایرانی و آهن اروپایی نیستن، کاملا موجودات متفاوتی هستند با فرهنگ‌های مختلف. پس خود این موضوعی که شما رفتی روش مطالعه کردی یه بحث، خود شمایی که محققی بودی که مطالعه میکردی نوع جهان بینید باز یه بحث دیگه که تأثیر میذاره رو اون برداشت و تجزیه و تحلیلی که میکنی و نتیجه گیری که نهایتا میخواید بکنی، اهدافی که تازه قائل میشید. خب ببینم هدف این کارخونه چیه؟ رسیدن به بالاترین راندومان ولو قیمت از بین رفتن همه ارزش‌های انسانی کارگرها، بله، اینا رو تبدیل کردن به یه موجودات. توی پاورقی تو همون کتاب مدیریت اسلامی اشاره کردم، آیا ما حق داریم مثلا کارمندامون و کارگرامون رو تبدیل کنیم مثل سگ پاولووشون کنیم؟ یادتونه اون سگ رو یه چند وقت گرسنه که میشد یه استخون نشونشون میداد، سگ شروع کرد ترشح کردن اسید معده‌اش، همزمان با نشون دادن استخون یه زنگ هم به صدا در میومد، بعد از چند وقت دیگه استخون نشون نمیداد، هر وقت این زنگ رو صدا به صدا در میومد اون اسیده ترشح میشد. خب من اونجا مطرح کردم که آیا یه مدیر مسلمان حق داره کارگراش رو تبدیل کنه به مثل سگ پاولووشون کنه؟ یعنی هر وقت پول نشون داد اینا تلاش بیشتر کنن؟ یعنی تنها عامل محرک رو این قرار بدیم، یعنی اینا رو تبدیل کنیم به آدمای کاملا شرطی که با پول، یعنی با پاداش، با اضافه کار، با نمیدونم امثال اینا فقط کار کنن، هیچ محرک معنوی در وجودشون نباشه. آیا ما حق داریم این کارو بکنیم ولو بالاترین راندمون هم به دست بیاریم، محصولاتمون هم بره مثلا استانداردهای بین المللی نمیدونم ایزو فلان رو هم به دست بیاره، اما به چه قیمتی؟ خب اینا سوالای جدیه دیگه. یه فصل اون کتاب است مدیر موفق. مدیر موفق کی هستن؟ و چه معیاری موفقیت یه مدیر ارزیابی میشه؟ بله؟ خب اینا حرفای بسیار زیاد و متنوع. الان ایال خواستم بگم که این تیکه یه بحث سر جاشه، یعنی کاملا محکم ما معتقدیم که در حوزه های ما، همین حوزه روانشناسی کاربردی هم، کاملا تجویزها باید مورد نقد قرار بگیره. نمیگیم رد، ولی نقد، و از بینش اون چیزهای درستش استفاده بشه. ولی بالاخره تلاشایی که انجام دادن به یه نتایجی هم رسیدن، ندیده گرفتن اونها هم محروم کردن خود از اون نتایج. مثلا تو همون کتاب مدیریت اسلامی هم فصل دومشه اونجا که گفتم نحوه مواجهه یه مدیر مسلمان با دستاوردهای علم مدیریت در دنیای غرب چی باید باشه. کلن باید بذاره کنار، نره یاد بگیره، کلن خودش رو تسلیمش بکنه و در اون قالب عمل کنه، یا نه پیش زمینه های در واقع فکری و فلسفی خودش رو تقویت بکنه، بعد با یک دید گزینشی و نقد و انتخاب وارد این حوزه بشه، بالاخره تجربه های بشری ازش استفاده کنیم. حالا تو زمینه روانشناسی کاربردی هم همینطوره دیگه. همین کتابایی که رمز موفقیت نمیدونم فلان امثال اینا نوشته میشه، اینا هم بالاخره یه تجربه هایی کردن، یه چیزایی به دست آوردن. خب از اینا استفاده کنیم. یا تو اصلا تو تمام بحثای اخلاقیمون، پس کن ما میخوایم در رابطه با غضب کار کنیم. خب روانشناسا کار کردن تو حوزه پرخاشگری، عصبیت و امثال اینا. تکنیکایی رو به دست آوردن برای درمان یه آدم پرخاشگر، آدم عصبی. خب ما چرا بی اطلاع بمونیم از اینا؟ چیزایی به درد خورش استفاده کنیم. دقت کردیم؟ میخوایم راجع به مثلا حسد کار کنیم، راجع به وسواس میخوایم کار کنیم. خب تو حوزه روانشناسی چقدر کارهای بزرگی راجع به حوزه وسواس شده. این چیزی که حالا ما کاملا از دید مذهبی نگاه میکنیم، ولی از اون برم کاملا تحقیقات خیلی سنگین و جالبی شده و تکنیکایی رو به دست آوردن، تجربه کردن، روشایی رو برای درمان استفاده. اینا رو مطالعه کنیم، استفاده کنیم، اما مواظب باشیم اون پیش زمینه های در واقع فکریمون اونقدر قوی باشه که تسلیم اینا نشیم، چون خیلی ناقشنگ نوشتن، خیلی در واقع منظم و منسجم نوشته شده. اگر آدم اون بنیه قوی رو نداشته باشه تو فضای اونجا که قرار بگیره، کاملا به اون رنگ در میاد، تبدیل میشه به یه آدم غربی. کمون که شما تو دانشگاه همتون دیدید دیگه، استادای نماز خونه، حتی نماز شب خونی که وقتی وارد حوزه تخصصی علمیشون میشدن، عین یه آدم در واقع امریکایی حرف میزدن و تحلیل میکردن و اینا. یعنی کاملا سکشن بندی کرده بودن، یه حوزه حوزه نماز و عبادت و این حرفاشون، یه حوزه هم بحثای در واقع رشته تحصیلی و علمیشون که تدریس میکردن و اینا. این اتفاق میفته ها، یعنی فرد بدونه که خودش هم بدونه یک بار استحاله میشه، تبدیل میشه به یه آدمی که کاملا غربی دیگه فکر میکنه. حالا غربی نه به عنوان حال موقعیت جغرافیایی غربی، یعنی اون فرهنگ غربی، فرهنگی که از رنسانس ریشه گرفت و شکل جدیدی رو پیدا کرد، دین رو گذاشت کنار، خدا رو گذاشت کنار، نفس اماره انسان رو به جای خدا حاکم کرد، محور قرار داد تو زندگی بشر و بالاخره دستاورداش هم شد همین علومی که امروز داریم. یک بار آدم مسخ میشه. بسیاری از مدیرای ما اینجوری هست تو همین جمهوری اسلامی. غالب این آدمایی که تحصیل کرده های خارجن، کاملا بدونه که خب نماز شب خونم هست، خیلی هم با تقوا، خمس و زکاتش هم دقیقه، همه کاراش هم درسته تو جنبه های مذهبی ها، اما تو جنبه رشته تخصصی و مدیریتیش کاملا یه آدم غربیه. و همه این ضربه هایی هم که تو این سالا بعد از توی 43 سال خوردیم ما، غالبا از دست همین آدم ها بود. آدم هایی که غالبا بدونی که خودشون بدونن کاملا یه آدم غربی بودن، برای نماز خون بودن، ریش هم داشتن، تسبیح هم دستشون بوده، یقشون هم دکمش محکم میبستن، همه ایناش هم سرجاش بود، خودشون نمیدونستن. ولی وقتی از دور نگاه میکنیم اینه، خب حالا من اگه به جای این آقای نماز شب خون یا آدم نمیدونم فرکت فلان آورده بودم از امریکا، گفتم آقا شما چه فرقی داشت با این کاری که این کرد؟ این تو شخصیت علمیش کاملا خود باخته است. بنابراین اگه اون بنیه های قوی رو نداشته باشیم بریم وارد این فضاها بشیم، این فضاها اینقدر قشنگ تنظیم شده که ناخواسته ذهن ما رو 100% اشغال میکنه، به اون رنگ در میاد. اما اگه اون بنیه قوی رو داشته باشیم، به دید نقادانه میریم، چیزای درستشون رو استفاده میکنیم. چرا محروم کنیم؟ تجربه بشره، چیزا ارزشمند، ازش استفاده کنیم. ولی اون چیزایی هم که نادرسته، اون وقت این قدرت تشخیص نادرست ها رو پیدا میکنیم، اونا رو هم میذاریم کنار، میگیم اینا غلطه، اینا درست نیست. کمی که حالا تو خود پروسه در واقع علوم کاربردی انسانی غربی هم شما میبینید دائما تجدید نظرهای اساسی داره اتفاق میفته. اساسی یا تجدید نظرهای بنیادی که از ریشه اون حرفای قبلیشون رو میذارن کنار و حرفای جدیدی رو دارن مطرح میکنن. اینجوری نیست که وحی منزل باشه که ما بترسیم یه وقت تردید کنیم، بگیم با دید نقد بخوایم بریم سراغ اونا. نه، خودشون خیلی از ما با شهامت بیشتری میان تو میدون و نقد میکنن، حرفای قبلیشون رو میذارن کنار، حرفای جدید میزنن. ما این که اینجوری خود باخته ایم یا خود باوری رو نداریم یا اون اعتماد به نفس، حالا چه تعبیری به کار ببریم، نداریم که بتونیم با قوی بریم و جلو وایسیم بگیم خب آقا حرفاتو بزن. اون چیزایش که درسته قبول میکنیم، چیزای نادرسته هم قبول نمیکنیم. فکر میکنیم کسی کوچکترین تردیدی بکنه در این حرفا، یعنی آدم خرافی ضد علمی و همسان.
در
رابطه
با کتاب
روانشناسی
الان خیلی انتشارشون زیاده، یعنی هر جا بریم که تخفیف هم زدن بیشتر کتاب های روانشناسی، مثلا قورباغه رو قورت بده، نمیدونم چه کسی پنیر من رو جا به جا کرد، پدر ثروتمند، نمیدونم پدر پولدار، پدر فقیر، پدر پولدار. اینه جالبه اونه هم که رو عرفان های کاذب کار میکنن بیشتر این کتاب ها رو تبلیغ کرده بودن، نه حتی برای نزدیکان رو پیش اومده بود که خدا نجاتش داد وارد این عرفانهای کاذب شده بود و جالب رو اونجا میگفت تنها چیزی که نوشتن من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعد میومدن توی این کتاب ها، من این کتاب ها هم خوب خیلی خوندم، اکثرشون تقریبا توی دوره مطالعه داشته. اولین چیزی که توی این کتاب ها بده خلق کرد این که اصلا بسم الله توشون نیست، من باز این رو پیدا کردم یه به نام خدای و حتی میگفت اون جایی که عرفان‌های کاذب هست هیچ گونه آیات قرآن یعنی حتی کاری هم نمی‌کنه، صدای اذان نمی‌گه، یعنی حتی توصیه هم می‌کنه تو خونه‌هاتون آیات قرآن اینا هم نذارید. و جالب با این کتابا شروع می‌کردم، اینکه شما می‌فرمایید خب اون بنیه قوی علمی الان تو بستر جامعه به شدت این کتابا رواج پیدا کرده و متأسفانه خب بنیه علمی‌مون هم تو زمینه بحث روانشناسی اینا خیلی قوی نیست. این یه نکته‌ایه که حالا من دیدم و از نزدیکم باش برخورد داشتیم و متاسفانه خیلی خیلی زیاد و در بار اونو میریم برنامه ریزی و این کتاب خورد اونو میدن که حالا یه آسیبی مثلا خواستنش.
بله خب متاسفانه حالا اون چیزی که من عرض کردم در رابطه با اساتید دانشگاهمونه، طبیعیه که مردم عادی که هیچ، یعنی متاسفانه نهادهای آموزشی و فرهنگی ما اصلا چنین بنیه ای رو نداده، یعنی وقتی که تو آموزش پرورشمون، توی حتی کلاس‌های دانشگاهمون، توی رسانه ملیمون و امثال اینها کسانی کارگردانن که خودشون تحت تاثیر همین تفکر غربی هن، طبیعتا اون بنیه رو به شاگردشون به دانشجوشون نمیدهن که او بتواند تو جامعه با این دید نقادانه مواجه بشه. و اینا هم خیلی شسته رفته، عرض کردم خیلی قشنگ حتی شکل کتاب رو هم زیبا در میارن، هنرمندانه بالاخره کار میکنن که کاملا جذابه، ولذا برای یه جوونی که فرض کن دیپلمه است یا لیسانسه و همسال اینا کاملا جذابه و تحت تاثیر قرارش میده. متاسفانه مسئولین فرهنگی جامعه ما بسیارشون یا خودشون هم مبتلای به همین بلا هستن یا اقلش اینه که بگیم نمیفهمن، خوابن، توجه ندارن که چه اتفاقی داره میفته و چه ضایعی داره به وجود میاد، چه انحرافی داره ایجاد میشه. ثمرات این انحراف هم امروز تو جامعه میبینیم دیگه، چه بالاخره ضایعه های بزرگ فرهنگی توی مردم جامعه ما رخ داده متاسفانه. حالا اقل انشالله خود ما ها فهم درستی پیدا کنیم و بتونیم از تریبونای مختلف بریم حرف بزنیم. حالا ما همه جامعه در اختیارمون نیست، ولی بدونیم که کل جامعه با یک نفر میتونه تحولش آغاز بشه دیگه، با یک نفر، یعنی یه پیامبر میاد یهو یه جهان رو تحت تاثیر قرار میده، مثل یه سنگی که شما میندازید داخل یه آبی و این هی موجش گسترده میشه باز میشه. میشود، یعنی ناامید نباشیم بگیم که آقا ما که صدا و سیما دستمون نیست، ما که آموزش پرورش و آموزش عالی دستمون نیست پس هیچی. نه، یک نفر میتونه شروع کنه و مبدع یک تحول بزرگ بشه. تمام تحولات بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده، همه این تحولات بزرگ متأثر از یک نفر بوده در روز اول، بعد به تدریج توسعه پیدا کرده. همه این مکاتبی که امروز طرفدار دارن تو جهان، اینا غالبا آغازگرشون یک اندیشمند، یک متفکر، یک، بنابراین اون یه نفر چرا ما نباشیم؟ چرا خودمون رو ببازیم بگیم ما کجا و این حرفا، ما کجا این که بتونیم تو دنیا یه موج جدید ایجاد کنیم؟ این یک نوع ناباوری است و عملا آدم رو از تحرک باز می‌داره. چرا نتونیم باشیم؟ می شود شد. اراده کنیم، حرکت کنیم، توکل به خدا بکنیم، از خدا مدد بطلبیم و یقین بدونیم که می شود این کار رو بکنیم. بنابراین علارغم همه ضایعه های فرهنگی که تو جامعه ما رخ داده، مایوس نباید شد. باید اومد به میدون. اولا که ما تلاشمون ارزشمنده، خود تلاش منهای نتیجه، خود تلاش ارزشمنده. ببینید جهاد خودش ارزشمنده، منهای پیروزی در جنگ یا شکست. نفس جهاد کردن ارزش تو دین از بالاترین ارزش هاست. یعنی انسان مجاهد فی سبیل الله، این خیلی ارزش بالایی داره. حالا این مجاهد تو میدون جنگ پیروز شد، مثل جنگ فرض کنید که بدر، یا شکست خورد مثل جنگ احد فرض کنید، فرق نمی کنه. مجاهد مجاهده و ارزشمنده. پس اینکه ما اراده کنیم بریم به میدان، خود این ارزشمنده. و یقینم بدونید من کان الله ان تنصر الله ینصرکم. هیچ بعید ندانید که هر کدوم از شما بتونید مبدأ یه تحول بزرگ در سطح جهانی باشید. این باور رو به خودمون بدیم و قدم بذاریم تو میدون، بعد یهو ببینیم شد. انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم از فرمایشاتتون هم در جلسه گذشته که بحث اهمیت مطالعه کردن و به هر حال اومدن در میدان ارتباطات رو، و خودتون رو هم مثال زدید که حق و انصاف کاملا هم درست است. من خدمت دوستان عرض میکنم، قبلا از خود استاد شنیدیم که در سن 21-22 سالگی چندین کارتون برمودن. من کاغذ کلاسور دارم که هر کتابی 3-4 صفحه از این کلاسور رو به حال. این حجم مطالعه واقعا مثال و الگوی بسیار ارزشمندی از داری برای ما هست. صحبت‌های امروز آقای هم بسیار تأثیرگذار بود در حوزه بحث هدف گذاری و برنامه‌ریزی. و فرمایشاتی هم که الان داشتید که به هر حال ما اگر هم میخوایم آدم امروزی باشیم و تمام نظرات دانشمندان در خصوصا حوزه علوم انسانی رو در علوم فنی، مهندسی و علوم پایه، شاید اونقدر این فلسفه و نگاه به عالم اونقدر توش پررنگ نباشه، ولی در علوم انسانی خیلی پررنگ هست و به هر حال بتونیم بهترین نظرات رو استفاده کنیم، ولی از اون طرف سره رو از ناسره تشخیص بدیم، تفکیک کنیم، خوباش رو برداریم، بداش رو انتقاد کنیم و آگاه بکنیم آحاد جامعه رو نسبت. خب این کلیاتی که شما میفرمایید، از طرف دیگه میفرمایید که احتمالاً پیروان آیه شریفه باشه انتقام الله مثنا و فرادا، که اگر یک نفر هم حرکت بکنه چه بسا در عالم تاثیر گذاره. آیا اون چیزی که به لحاظ محتوا چه کتاب ها و چه فایل های صوتی و مقالاتی که از اداری هست و ما دسترسی داریم، روی سایت هم هست و هی هم داره روش کار میشه، ویرایش میشه، زیباتر و شکیل‌تر و پخته‌تر هم میشه، آیا برای این که ما وارد این میدان بشیم این برای ما کفایت میکنه و راه رو به ما نشون میده؟ یعنی نه برای ابتدا که بسیار عالی خواهد، ولی آیا راه رو به ما نشون خواهد داد یا نه؟ به هر حال ما لازم هستش که به هر حال فکر میکنم اکثر دوستان حداقل مطالعات و در واقع تحصیلات علوم اسلامی و دینی رو نداشتن. حالا اگر هم علوم انسانی خوندن، رشته‌های دیگه خوندن، حالا یا رشته‌های فنی مهندسی خوندن، رشته‌های دیگر رو خوندن و تحصیل کردن، ما آشنا نیستیم با ابعاد مختلف مسائل دینی و مذهبی، فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرض بزرگ چیز کلیاتی که حالا شنیدیم، و چقدر و تو چه اندازه باید به اون سمت حرکت کنیم. اون مبانی اصلی که تو این زمینه ها باید در ذهن و فکرمون و بعد در قلبمون جا بگیره از کجاها شروع میشه، تو چه سطحی شروع میشه؟ که اگه واقعا یک نفرم از این جمع و کل دوستان اهل بدو این تلنگر بهش بخوره و بخواد یه فعالیت جدی داشته باشه، واقعا چطور شروع بکنه؟ با توجه به این عرض کردم تو فضای مطالعات دینی و مذهبی هم به عنوان یک نگاه کلاسیک نیست. اگر لطف بفرمایید هم یک کلیاتی رو بفرمایید، هم اگر صلاح بدونید اصلا یک سیر مطالعاتی، یک برنامه مشخص بفهمه، حالا کسی هم که میخواد واقعا تو این حوزه آدم قوی بشه، اولا خودش رو بتونه حفظ بکنه و بعد بتونه به هر حال با این روش که شما دارید آموزش میدید به دوستان به دیگرون به نوعی الهام بخش باشه، از کجا شروع بکنه، چه گامهایی رو برداره که به اون اطمینان برسه که من الان مرد این میدان هستم و میتونم ورود بکنم و به هر حال از داشته های خودم استفاده.
ببینید طبیعتاً حالا اون چه که خدا لطف کرده با زحمت دوستان تدوین شده و تو دسترس دوستا الان هست نقطه آغازه. من همیشه عرض کردم خدمت رفقا که در حوزه مطالعات دینی اون چه که الان در قالب حالا فایل ها یا کتاب ها تو دسترس شماست این نقطه آغازه، یعنی نقطه استارت اون پیست مسابقه دوه، نه نقطه پایان. نقطه پایان من ممکنه باشه، گرچه که حالا امیدوارم تا زنده هستم بتونم بازم حرفای جدیدتری رو خدا بده و من هم بخیل نیستم که در دسترس عزیزان بگذارم، اما نقطه پایان من باید نقطه شروع شما باشه و شما از اینجا شروع، من از یه جایی شروع کردم به اینجا ختم شده، شما از اینجا شروع کنید به خیلی جاهایی بالاتر باید ختم بشه. منتها خب حداقلش اینه که این نقطه شروع رو کامل دریافت بکنید، این اگر این مطالب رو فرا بگیرید مستعد میشید برای یک حرکت قوی انشالله علمی. منابع مختلفی وجود داره برای مطالعه، منتها این اولیش رو مطمئن بشید که کامل گرفتید. اگر کامل گرفتید بله میشه حالا چه به صورت تخصصی رفت اصلا تو این رشته ها تحصیل کرد، چه تو مراکز دانشگاهی، چه مراکز حوزوی و مراکز ترکیب شده ای از حوزه و دانشگاه که حالا تعدادی توی کشور ایجاد شده با نظامات دانشگاهی و علوم حوزوی، اینا رو با هم ترکیب کردن نسبتا حالا مثل همین مؤسسه امام خمینی قم مثلا مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه، ایشون پایه‌گذاری کرد از همون اول انقلاب برای اینکه آدمایی داشته باشیم که دو جنبه ای تحصیل کنن. علایار هم میشه رب به دنبال تحصیل، هم میشه برنامه ریزی مطالعاتی شخصی داشت، خود آدم شروع کنه تو رشته های مختلف مورد نیاز تحقیق کردن. ببینید شما نمیخواییم فقیه بشید که حالا شما بخواید برید مثلا اصول فقه بخوانید، برای اون چیزی که من عرض کردم این لازم نیست، فقیه خودش جایگاهی داره، منزلت محترمی داره، ولی این کاری که من عرض کردم را فقیه نمیتونه انجام بده، فقیه نمیتونه انجام بده. اون بنیه قوی در واقع فهم درست از تفکر دینی رو که فرد به دست آورد میتونه وارد پژوهش و تحقیقهایی بشه که از منابع غربی هم کنار متون اسلامی استفاده کنه، دستاوردهای محققان غربی رو نقادانه مورد بررسی قرار بده، چیزهای مثبتش رو هم ازش استفاده کنه. تکنیکای بسیار قشنگ و مفیدی وجود داره، هیچ تعارضی هم نه با مبانی تفکر دینی داره نه با اعتقادات اسلامی و شیعی داره، تکنیکه. گرچه که حالا میگم تو هم کتاب مدیریت سن تو فصل اول حرفای سنگینی زده شده که خود تکنیک هم خالی از اون پیش زمینه های فلسفی نیستن. حالا اینکه آقای گفتن تکنولوژی و امثال اینا دیگه خیلی تحت تاثیر نیست، علوم انسانی فقط تحت تاثیر، نه، تکنولوژی هم بار فرهنگی درش هست، یعنی شما هر محصول تکنولوژی رو وارد یه جامعه که بکنید با خودش فرهنگی رو وارد جامعه. ببین موبایل که میاد تو جامعه ما چقدر تحول ایجاد میکنه، کامپیوتر که میاد تو جامعه ما چقدر تحول ایجاد میکنه، نمیدونم هر محصولی دیگه، همه محصولات یک بار فرهنگی دارن و لذا تو انتخاب تکنولوژی که ما وارد یه جامعه میکنیم این منظر رو هم باید ببینیم. که آیا این از نظر فرهنگی اصلا با فرهنگی که مورد نظر ماست، فرهنگ مطلوب و پذیرفته شده جامعه ماست، همخوانی داره، یا این میاد اصلا ویران میکنه اون فرهنگو، ولی اون که یه تسهیلی از نظر فعالیت های ظاهری ایجاد میکنه اما ریشه های فرهنگ جامعه رو متزلزل میکنه. اینجوری نیست که ما تصور کنیم مثلا محصولات تکنولوژیک مثل چاقو میمونه. خب چاقو رو میشه داد دست جراح، بیمار رو جراحی کنه، از مرگ نجات بده. میشم داد دست یه آدم چاقوکش بزنه تو شکم کسی رو بکشه. اینجوری نیستن واقعا محصولات تکنولوژی. دقت میکنه واقعا بار فرهنگی دارن، واقعا آدم ها رو میسازن، آدم ها رو به شکل خودشون در میارن، فرهنگ جامعه رو به شکل خودشون در میارن. دیگه میگم تو این دوره های اخیر که خیلی کاملا تحولات فرهنگی جامعه در تاثیر همین ابزارهای تکنولوژیک و حالا چه نرم افزارها چه سخت افزارها رو کاملا احساس میکنیم دیگه. این اتفاق افتاده تو همه جامعه خودمون، جامعه مذهبیمون، جامعه سنتیمون، کاملا تحت تاثیر قرار میده. بنابراین اینجوری نیست که حالا رشته های فنی و مهندسی و اینا کاملا مبرا باشه از این قضیه. ضمن این که وقتی اینا تبدیل میشه به علوم کاربردی، تو علوم کاربردی همیشه ارزش ها تعیین کننده است. یعنی شما حالا فرض کنید تو اقتصاد، وقتی که یک اقتصاددان با تفکر فرض کنید که کاپیتالیستی میاد یک توصیه رو میکنه، این برای تحقق اون ارزش های کاپیتالیسمه که داره این توصیه رو میکنه. دقت میکنید؟ جوری نیست که بگیم این توصیه های کاربردی اصلا کاری به ارزش ها نداره، اصلا طراحی شده برای ارزش ها. شما یک محصولی رو خواستی به دست بیاری، این تکنیک رو طراحی کردی، این توصیه ها رو کردی برای اینکه این کار انجام بشه. هر جا شما توصیه دارید میبینید تو هر رشته ای، تو اقتصاد، تو مدیریت، تو روانشناسی، تو هر جامعه شناسی، تو هر رشته ای، شما هر جا توصیه دیدید، توصیه یعنی باید، یعنی تجویز، تجویز نیازمند به ارزشه. یعنی شما باید اول تصمیم گرفته باشید چه اتفاقی بیفته، بعد میگید برای اینکه این اتفاق بیفته شما باید این کارو بکنید. اون اقتصاددانی که تحت تاثیر اقتصاد سرمایه‌داری غرب داره یه توصیه‌ای رو میکنه، این برای تحقق اون هدفی که تو سرمایه‌داری غرب طراحی شده، این توصیه معنا داره و کاربرد داره. اون هدفه تحت تاثیر ارزش‌های تفکر سرمایه‌داری غربیه دیگه. هر جا توصیه وجود داره، تجویز وجود داره، متأثر از ارزش هاست. ارزش ها هم که میدونیم زایده علم نیست که ارزش ها. علم هست رو گزارش میده، علم باید رو که نتیجه نمیده که. علم میگه این هست، این نیست، این رابطه بین این شی با این شی برقراره، این کارو بکنی این نتیجه رو میده. اما آیا خوبه این کارو بکنی یا نکنی چی؟ آیا علم این هم میگه؟ کار علمی هستن. از علم بر نمیاد که بگه خوبه این کار رو بکنی، برو این کار رو بکن. علم میتونه بگه این کار رو بکنی این نتیجه به دست میاد، کار دیگه رو بکنی یه نتیجه دیگه به دست میاد. حالا من کدوم یکی رو بکنم؟ همین که میخواد توصیه بکنه وارد حوزه ارزش ها شده، از حوزه دانش اومد بیرون وارد حوزه ارزش، از حوزه علم اومد بیرون وارد حوزه اخلاق شد، وارد حوزه ایدئولوژی شد به یه تعبیری. دقت میکنید؟ بنابراین کاملا اینا متأثرن، متأثرن. حالا بگذاریم یه پرانتز انحرافی باز شد بین صحبت هم. حالا و حال اجمالا میخوام اینو عرض بکنم که ما اون بنیه‌های قوی علمی رو اگه داشته باشیم، وارد این حوزه ها که بشیم، مطالعات واقعا دستاوردهای بشر، خودمون رو محروم نکنیم. گاهی اوقات من مثال زدم، گفتم ما بریم تو عصر نمیدونم اتم و عصر ارتباطات و اطلاعات و فلان، بخوایم تازه کشف آتش بکنیم. چرا؟ چون میگیم نمیخوایم تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار بگیریم. اینم یه حماقته. بالاخره بشر در طول تاریخ خودش این همه تجربه ها رو اندوخته، تدوین کرده، به شکل علم در آورده، به شکل تئوری ها در آورده، تئوری ها رو آزمایش کرده، به شکل قوانین تعریف کرده. چرا ما خودمون رو محروم کنیم از اینا؟ منتها جوری بریم داخلش که اون بنیه رو داشته باشیم که درست و نادرست رو تشخیص بدیم، دانش و ارزش هم از هم تشخیص بدیم. اقتصاد علمه به این معنا که میگه این کارو بکنی اون نتیجه رو میده، اما اقتصاد مکتب، وقتی که میگه چی؟ میگه برو این کار رو بکن. اینجا دیگه علم نیست، اینجا کاملا مکتب اقتصادیه. علم اقتصاد اصلا نمیگه بکن یا نکن. علم اقتصاد میگه این کار رو بکنی این نتیجه رو میده. این قانون هم فرض کن عرضه و تقاضاست، این رابطه بین عرضه و تقاضا برقرار. اما حالا این کار رو باید کرد یا نکرد؟ عرضه رو محدود کنیم؟ عرضه رو زیاد کنیم؟ چیکار بکنیم؟ تقاضا رو تحریک کنیم؟ روحیه مصرفگرایی تو جامعه ایجاد کنیم برای اینکه کالاهامون بیشتر فروش بره؟ نکنیم این کار رو. اینا دیگه ربطی به علم اقتصاد نداره. اینجا بحث مکتب اقتصاده، اینجا وارد حوزه ارزش ها شده، دیگه ربطی به دانش نداره. یعنی این که ما این تفکیک ها رو بتونیم بکنیم. وقتی یه اقتصاددان داره میاد حرف میزنه، حرفای علمی شو از حرفایی که علمی نیست، نمیگم باطله ها، حرفایی که از مقول سنخ علم نیست، از سنخ ارزش هست، از سنخ مباحث یک مکتب است، نه از مباحث یک رشته علمی. اینا رو بتونیم کاملا تفکیک کنیم، بعد اون تیکه که وارد حوزه مکتب شده ببینیم مبتنی بر چه ارزش هایی است. آیا اون ارزش ها با ارزش هایی که ما باور داریم درستن، اینا همخوانی داره نداره؟ چه جوریه داستان؟ این توانایی ها رو باید پیدا کنیم، ولی بریم این علوم رو یاد بگیریم، یاد بگیریم چیزهای مثبتش رو استفاده کنیم. اینکه فرمود نمیدونم اطلب العلم ولو بالسین، خود تو چین که علم فقه و اصول درس میدادن، علم نمیدونم علوم دینی درس میدادن که. بنابراین رفتن به این حوزه ها کاملا تجویز شده، منتها جوری برو که تو تبدیل نشی به چینی. برو از دستاورده مثبتشون بتونی استفاده کنی، منفیاشون هم بتونی کاملا تمیز بدی و کنار بگذاری، تحت تاثیرش قرار نگیری.